بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 244، سطر 17. فعل هازا فالعالم الجسمانی مما وجد مع الزمان فیتأخر عن العدم الذي لا یجامع معه. گفتیم که زمان لازم جسم است و با جعل جسم جعل می شود، و چون زمان قبلیت و بعدیت غیر مجامع دارد، پس جسمم که همراه زمان است قبلیت و بعدیت غیر مجامع پیدا می کند. اگر ما برای جسمی عدم و وجود قائل باشیم، یعنی جسم رو واجب الوجود ندونیم بلکه براش عدم قائل باشیم و وجود قائل باشیم، چون عدمش قبل از وجود است، باید قبلیتش را همین قبلیت غیر مجامع بدونیم. پس هر جسمی مسبوق می شود به عدم غیر مجامع، و چیزی که مسبوق باشد به عدم غیر مجامع می شود حادث زمانی، پس جسم می شود حادث زمانی. این کل بیانی است که مرحوم قاضی سعید در تفسیر تعلیقات ابن سینا آوردند. توضیحات این بیان همه گفته شدند. در آخر رسیدیم به این مطلب که موجودی که در زمان است، موجودی که با زمان است، موجودی که بعد از انقطاع زمان می آید، هر سه دارای قبل و بعد غیر مجامع اند. و حالا می گیم عالم جسمانی مع زمان است. جسم ممکنه فز زمان باشه، ولی عالم جسمانی مع زمانه. عالم جسمانی یعنی کل این عالم که از افلاک شروع میشه تا مرکز زمین که خاکه ادامه داره. این مجموعه رو میگیم عالم جسمانی. این مجموعه در زمان نیست ولی با زمان هست، و قرار شد هر چی که در زمان است، هر چی که با زمان است، دارای قبلیت و بعدیت غیر مجامع باشه. پس عالم جسمانی هم این چنینه. عالم رو میگیم حادث زمانی، ولی تعبیر دقیق‌تر با توجه به اینکه عالم در زمان نیست بلکه مع زمانه، تعبیر دقیق‌تر اینه که بگیم عالم حادث به زمانه. حادث زمانی بگیم درسته، حادث به زمان دقیق‌تره. لذا مرحوم قاضی سعید بعد از اینکه عالم رو حادث زمانی میدونه، تفسیر میکنه، میگه عالم حادث به زمانه، چون با زمان شروع شده، قبل زمانی نبوده. حادث زمانی هم میتونیم بهش بگیم، ولی رائج شده که حادث زمانی به موجودی گفته میشود که فز زمان باشد. عالم فز زمان نیست، مع زمانه. پس خوبش حادث به زمان بگیم. حادث به زمانم بگیم همینطوره، قبل و بعد غیر مجامع داره. برای ما همین مهمه که قبل و بعدش غیر مجامع باشه تا بتونیم اسمش حادث زمانی یا حادث به زمان بذاریم. این تتمه بحثی است که در جلسه گذشته نیمه کارمون مطلب تقریبا گفته شده بود، دیگه احتیاج به تکرارم نداشت. من تکرار کردم که بتونم عبارات رو راحت بخونم. بله، صفحه 244، سطر 17. فعلا هازا فل عالم الجسمانی من ما وجودم من از زمان، نمیگه فی زمانی، میگه من از زمانی، چون عالم جسمانی رو مطرح میکنیم نه جسم. البته جسم هم ممکنه فی زمان باشه، ممکنه من از زمان باشه، جسم ممکنه جسم فلکی باشه و خب من از زمانه. جسم های عنصری فی زمان هم. ولی عالم جسمانی مجموعاً من از زمانه. فعل هازا فعل عالم جسمانی من ما وجد من از زمان، فیت اخر و ان الادم لذی لا یجامع معهو، یعنی مع العالم یا مع وجود العالم. عدمی که با وجود عالم جمع نمیشه. چرا این عدم با وجود عالم جمع نمیشه؟ چون عالم زمانی شد، عالم مع زمان شد و قانون زمان این است که قبل و بعدش با هم جمع نشند. پس عدم عالم هم با وجودش جمع نمیشه. نمیخوام بگیم در اون وقتی که عدم عالم بود زمان بود، زمان با عالم شروع میشه، اما میخوام بگیم چون عالم زمانی است، به قول ایشون مع زمان است، قبل و بعدش این چنینه که با هم جمع نمیشه. پس اگر عدم قبل از عالم هست که باید باشه، و الا عالم میشه واجب الوجود به ذات، چون واجب الوجود به ذات نیست حتما عدم باید قبلش باشه. این قبلیت برای ما مهمه، این که عدم قبلش هست حرفی نیست، هر ممکنی این چنینه که قبلش عدمه، ولی این عدم باید غیر مجامع با وجود باشه. عدم ذاتی با وجود عطایی جمع میشه، این عدم است که با وجود جمع نمیشه. اگر ما همین عدم غیر مجامع رو ثابت کنیم کافی است. ما عدم رو مسلم میدونیم قبل از عالم هست، وجودم بعد از اون عدمه، اینا رو میدونیم. فقط مهم اینه که قبلیت و بعدیت رو غیر مجامع کنیم. به توسط اینکه عالم زمانی است یا عالم مع زمان است، این کارو میکنیم، یعنی قبل و بعد و قبل و بعد غیر مجامع میکنیم، در نتیجه عدم با وجود غیر مجامع میشه. نمیخوام بگیم در اون زمانی که در اون حالتی که عدم بود زمان بود، میخوام بگیم اون عدم با این وجود جمع نمیشه، همین اندازه. و با زمانی بودن عالم این کار انجام میدیم. وقتی عدم با وجود جمع نشد، این چنین حدوثی میشود حدوث زمانی. از زمان کما قلنا لا یجامع قبله و کل ما هذا شأنه، کل ما هازا شأنه، یعنی اون که عدمش با وجودش جمع نشود. کار نداریم به این که قبل از وجودش زمان باشد یا نباشد، این مهمه ها. کار نداریم که قبل از وجودش زمان باشد یا نباشد، فقط همین اندازه که وجودش با عدم جمع نمیشود برای ما کافیست. و کل ما هازا شأنه، هر چیزی که شأنش این باشد، این قبل و بعدش با هم جمع نشه، عدمش با وجودش جمع نشه، اون سابقش با لاحقش جمع نشه، فهو حادثان زمانی، فل عالم حادثان به زمان. این نتیجه ایست که گرفت و بحثش تموم شد. می فهمد و هاذا الذی حقق نام مراد شیخ مما لم یتفتن به احد من الاسکیا. با این توضیحی که من دادم کلام شیخ و هیچ کس توضیح نداده، کسی هم متوجه این نحوه بیان نشده. مع توافر دوائی فی حاضر مسئلت العبیسه، در این مسئله مشکل انگیزه های زیادی بود برای تبیین مطلب. با وجود این به این نوع تعبیر و به این نوع بیان کسی نرسیده. این بیان جدیدیست که من برای مسئله دارم، نه تنها برای شرح تعلیقات. شاید کسی شرح تعلیقات ننوشته باشه یا نوشته باشه، کار نداریم. برای تبیین این مطلب کسی این تعبیرات رو نیورده و کسی این چنین وارد بحث نشده. والله الملهم للصواب، فکر نکنی که این مطلب حقی که من گفتم مال خودمه. والله الملهم للصواب، خداست که حق رو الهام میکنه. از صابه الباب و صابه
اشکالایی که میکنه اکثرا اشکال دقیقی نیست، آخر هم روی که کسی نگفته دیگه.
الباب و صابه فیانه و تعالی شیعون شرحون. قبل از اینکه وارد احادیث بشیم، مرحوم قاضی سعید شرحی ذکر میکنن. در این شرح سه تا مطلب میاد. مطلب اول استدلال کسانی است که اطلاق شیء رو بر خدا انکار میکنند و اجازه نمیدند. اینا حدود 7 تا 8 تا استدلال دارن، استدلالشون رو ذکر میکنه. مطلب دوم نقل استدلال کسانی است که بر خداوند شیء رو اطلاق میکنند. اینا حدود 3 تا استدلال دارن. مطلب سوم مطلبی است که خود قاضی سعید میگه. در مطلب سوم میفرماد که قول فصل این است که این چنین گفته شود که ما 3 تا فرض داریم، 3 تا احتمال داریم. یک احتمال اینه که وجود مشترک معنوی باشد. احتمال دیگر این است که احتمال اول این است که وجود مشترک معنوی باشد بین واجب و ممکن. حالا بین ممکنات میخواد مشترک لفظی باشه، میخواد نباشه، اون کار نداریم. مشترک معنوی باشه بین واجب و ممکن، این احتمال اول. احتمال دوم اینه که وجود مشترک لفظی باشه بین واجب و ممکن، نه تنها وجود، همه اوصاف الهی با اوصافی که در خلق است مشترک لفظی باشد. وجود به عنوان یه نمونه، شیعت هم به عنوان یه نمونه. وجود هم مشترک لفظی است بین خدا و ممکنات، شیعت هم همینطور، علم و قدرت و بقیه هم همینطور. این هم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که این اوصاف مثل وجود، مثل شیعت، مثل علم برای خدا حقیقت باشه، برای خلق مجاز باشه. 3 تا احتمال شد. در احتمال اول اشتراک معنوی بود، در احتمال دوم اشتراک لفظی بود، در احتمال سوم حقیقت مجاز بود. در هر 3 احتمال ایشون اجازه میدهد که شیء بر خدا اطلاق شود و در هر 3 هم ادعا دارد که اطلاق اطلاق حقیقی است. در مشترک معنوی روشنه، در مشترک لفظی هم روشنه. در مشترک معنوی همه اطلاقات حقیقی است، در اشتراک لفظی هم همه اطلاقات حقیقی است. فقط در اون احتمال سوم که حقیقت و مجازه، بعضی اطلاقات حقیقی است بعضی اطلاقات مجازی، اون اطلاق بر خدا رو حقیقی میدونه، اطلاق بر بقیه اشیاء رو مجازی میدونه. میگه شیء بر خدا به حقیقت شیعیت که در لسان روایت هم هست اطلاق میشود و بر بقیه به حقیقت شیعیت اطلاق نمیشه، بر بقیه مجازی. این کل شرحی است که ایشون در اینجا میده، ذکر ادله منکرین، ذکر ادله مثبتین و تحقیقی که خودش داره. اما دلیل کسانی که اجازه ندادن اطلاق شیء رو بر خدا، دلیل نه دلائل. دلیل اولشون اینه که شیء از اسماء الله نیست. اسماء الله رو خود خدا شارع و تعیین کنه. هر کدوم رو اسم خدا قرار داده ما به کار میبریم، هر کدوم رو اسم قرار نداده ما اطلاق نمی کنیم. اینا کسانی هستن که توقیفی هستند، یعنی اطلاق اسم را بر خدا متوقف بر اجازه شرعی میدونند. خب میبینند لفظ شیء اطلاق نشده و لذا معتقد میشن به اینکه خدا بر خدا نمیشه شیء اطلاق کرد. البته بعداً در دلیل مثبتی میاد که لفظ شیء بر خدا اطلاق شده، هم در قرآن هم در روایات. ولی خب الان اینا یا توجه نداشتن یا اون اطلاقات رو یه جور توجیه کردن، علی حال ادعا میکنن که لفظ شیء از اسم الله نیست. شایدم بشه حرفشون رو تایید کرد. اینها نمیگن شی بر خدا اطلاق نشده، میگن شی از اسماء الهی نیست. شاید این مقدار رو بشه باشون موافقت کرد. شی مفهوم عامه، نه از اسماء الهی. ما چون از اسم، خب این پس اینا حرفشون درسته که میگن شی از اسماء الهی نیست، اطلاق شی رو بر خدا در روایات و آیات دیدن، منکر اون نیستن، ولی منکر اسم بودن شیند. تا اینجا مطلبشون درسته، ولی بعد بهشون گفته میشه خب حالا چرا شما اجازه اطلاق نمیدید اسم نباشه؟ چرا اجازه اطلاق نمیدید؟ میگن که اگر بخواهی شی رو بر خدا اطلاق کنی، شی مفهوم عام میشه. مفهوم عام مشترکات داره، وقت لازم میاد که با اطلاق این مفهوم عام بر خداوند بقیه اشیا رو شریک خدا قرار بدی، لااقل در شیعیت، و خدا در هیچی شریک نداره، پس نمیتونی اطلاق شیعیت بر خدا بکنی. اینطوری وارد بحث میشه. یعنی از اول نمیگه شیعی بر خدا اطلاق نشده، از اول میگه شیعی از اسماء الهی نیست. بعد میگیم خب حالا از اسماء الهی نباشه، اطلاقش بر خدا که ایراد نداره. میگه مفهوم عامه، مفهوم عام را اگه بر خدا اطلاق کنی، چون هر مفهوم عام مشارکات دارد، لازم میاد خدا مشارکات داشته باشه. مشارکات لااقل در همین شیعیتی که تو برش اطلاق شدی، خدا میشه شیع، بقیه میشه شیع، و این جایز نیست. اینطوری حرف میزنه. بعدن وقت البته ما در جوابش باید بگیم که خداوند شیء هست، اما لا که اشیاء اخر، چنانچه در حدیث آمده که در شیعیت هم شریک نداره، زیرا اگرچه شیء هست ولی لا که اشیاء اخر. بعدم یه جواب فلسفی هم میتونیم بدیم، اشتراک در مفهوم اشکالی نداره. خداوند نمیشود شریک در خارج داشته باشه، در مفهوم شریک داشته باشه، عیبی نداره. خب بر خدا موجود اطلاق میشه، بر خلق هم موجود اطلاق میشه، البته بنابراین که موجود مشترک معنوی باشه. اگه مشترک لفظی باشه نه، موجود در خدا یه معنی داره، در بقیه یه معنی دیگه داره، حتی در معنا هم یا در مفهوم هم شریک نیستند. ولی اگه مشترک معنوی باشه، در معنا شریکند. خدا موجود، خلق هم موجوده، موجود در هر دوم به یه معناست. شرکت پیدا میشه، من تا شرکت در مفهومه، شرکت در مفهوم اشکال نداره. ظاهرا ممکن اخباری باشن، ممکن اشاعره باشن که از اخباری سفت‌تر و محکم‌ترن. در حسد اجازه اطلاق نمیدن دیگه، حتما اون روایت یه جور توجیه میکنه، روایتی که اطلاق شیعیت کرده بر خدا یه جور توجیه میکنه، یا زنت رو ضعیف میدونن، یا یه توجیهات متنی دارن، یا شاید هم روایت بعضیشون ندیده باشن. این دلیلی کسانی باشه که به روایت مراجعه نکردن. این بالاخره شدنیه، ممکنه بعضی علما همش بحثای عقلی بکنن، اصلا کارو به روایت نداشته باشه. توقیفی رو من گفتم، اینا نمیگن توقیفی، اینا میگن از اسماء الهی نیست. خب معلوم از اسماء الهی نیست چه. حالا شایدم اگر احادیث و قرآن اطلاق کرده باشن، بعدم توضیح داده باشن که خدا شیء است، به حقیقت شیعه شاید بتونیم بگیم شیء از اسماء الهی است. اون شیعی که به حقیقت شیعه که با بقیه شیعه اشیا فرق میکنه، شاید بتونیم بگیم از اسماء الهی است. البته ظاهرا نگفتن، ولی عرض میکنم اگر به این صورت وارد بحث بشیم و بگیم که خدا شیء است به حقیقت شیعه، بنابراین این شیعی که بر خدا اطلاق میشه بر هیچ موجودی دیگه اطلاق نمیشه، اگه اینطور باشه شاید بتونیم بگیم چه اسمم هست، چون دیگه مفهوم عام نمیشه. اگه شی اینطوری تفسیر بشه دیگه مفهوم عام نمیشه، مگر اینکه بگید خودش یک مفهوم عامی است که حقیقتش رو شامل میشود، مجازش رو شامل میشود، و خب مصداق حقیقی رو بر خدا، مصداق مجازی رو بر بقیه حمل میکنیم. اینطوری بگید باز یه مفهوم عامی درست میشه. الهال حالا خیلی روشن نیست که شعر میشه اسم الهی گرفت یا نمیشه گرفت. اینا میگن نمیشه. شرحون اعلم انه قد یتبهم عدم و جواز اطلاق شیء علی الله سبحانه. گاهی اینطوری توهم میشه که جایز نیست اطلاق شیء بر خدا. کلمه یتبهم هم نشون میده که ایشون این قول قبول نداره. و عسى ان یکون قد ذهب الی ذلک بعض الطوائف، نه بعض علما، بعض طوائف، یعنی مثلا اشاعره که یه خودشون یه طائفن، یا مثلا در بین شیعیان بگیم اخباریون. حالا من نمیدونم اخباریون گفتن یا نگفتن، مثال دارم میزنم، میخوام طوائف رو بیان کنم. بالاخره یه گروه خاصی، گروه های خاصی، اهل مذاهب خاصی، اینا اجازه ندادن. یعنی یه نفر دو نفر هم نیستن، طائفه ها هستن. نظرن الی انه، این دلیل اولشونه، نظرن الی انه لیس من اسماء الله، شی اسم الهی نیست. خود همینو میشه یه دلیل مستقل گرفت. و هو لایت خلوفی، لایت خلو تحت مفهوم آمن مشترک رو یه دلیل دیگری گرفت. و میشه و هو لایت خل رو تتمه همین دلیل اول قرار داد که در بیانم من تتمه قرار دادم. البته ابتدا دلیل جدا گرفتم ولی بعد تتمهش کردم. هر دوش درسته. و هو یعنی اگر کسی بگوید درستش یه از اسماء الهی نیست ولی اطلاق بر خدا شده، میگیم و هو لا یدخل تحت مفهوم آمین که یشتر کوپی الخلق. مفهوم آمی که مشارکه با خلقه بر خدا اطلاق نمیشه، ولی لازم میاد خداوند در همین امری که داره برش اطلاق میشه شریک داشته باشه، در حالی که خدا در هیچی شریک نداره. خب جواب اینه که شرکت در مفهوم، شرکت در چیزی نیست، شرکتی نیست که ممنوع باشه. این دلیل اولشون بود. دلیل دوم دلیلیست با استمداد از لغت. یا استمداد از مباحث ادبی. و اون اینه که شی بر چیزی اطلاق می شود که یسه هل خبر و ان، بتونیم ازش خبر بدیم. این یه مقدمه. و چیزی که از او خبر می شود باید معلوم باشد. این دو مقدمه. نتیجه اینه که شی باید معلوم باشد، چیزی که برای شی اطلاق میشه باید معلوم باشه. این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی. میگیم شی باید معلوم باشد و خداوند معلوم نیست، نه به حس، نه به عقل، نه به وهم. نتیجه میگیریم که پس خداوند شی نیست. با قیاس مرکب نتیجه گیریم که خدا شی نیست و شی بر خدا اطلاق نمیشه. چرا؟ چون خدا معلوم نیست، مخبران واقع نمیشه، و شی مخبران واقع میشه، پس خدا شی نیست. ابتدا به صورت قیاس شکل اول مطرح کردم، باز دفعه دوم به قیاس شکل دوم مطرح کردم. در هر دو قیاس نتیجه گرفتیم که خدا من شی نیست. و ان شیء دلیل بعدیست، یعنی نظرن الی ان شیء، اون نظرنی که از خط قبل گفتیم بر اینجا هم در میاد. ان نشیء و انه لیس من اسماء الله. و ان نشیء معناه المخبر عن، معنای شیء المخبر عنه. و هو سبحانه لا يدخل في عقل و وهم ولا وهم حتی يخبره. یعنی ممکن نیست که از خدا خبر بدیم، چون خبر دادن از چیزی است که معلوم باشد و خدا معلوم نیست، پس خبر دادن از اون ممکن نیست. اگر خبر دادن ممکن نباشه، اطلاق شیء ممکن نیست. این دلیل دومشون بود. یا سوم و اندشه دلیل سومه، شیء مسابقه با وجود است و مسابقه با ثبوت است، خلافا للمعتزله که شیء رو مسابقه ثبوت میگیرند، مسابقه وجود نمیگیرند. میگن هر شیء ثابته و بعض از اشیا از ثبوت به وجود خارج میشوند و میشن موجود. همه اشیا ثابت هستند ولی همشون موجود نیستند. اونها مسابقت بین شیء و وجود رو قبول ندارند، مسابقت بین شیء و ثبوت رو قبول دارند. که در کلام و همچنین در فلسفه مطرح میشه، یه بابی رو مطرح میکنن یا یه فصلی رو مطرح میکنن که در اون باب و فصل اینطور بیان میشه که الوجود مسابقه لشیئه، وجود مسابقه شیئیت قرار میدن تا حرف معتزله رد بشه. یعنی هر چه شیء هست وجودم هست و هر جا وجود هست شیء هم هست. بله بله، ایان ثابته در علم، ایان ثابته در علم. معتزله میگن ماهیات اشیاء ثابته در خارج، فرق میکنه. ولی فلاسفه هم ماهیات در مقام علم موجود میدونن، علی خصوص ابن سینا وقتی صور مرتسمه رو قائل قبل از خلق، صور مرتسمه ماهیاتشون با اشیاء یکیه، پس ماهیات قبل از خلق قائل موجود میدونه، منتها به وجود علمی، یعنی علم خدا بهشون تعلق یافته و موجود شده. ابن سینا یا بقیه مشا ماهیات رو قبل از وجود خارجی موجود میدونن، منتها به وجود علمی. عرف هم عیان ثابته رو که همون ماهیاتن قبل از وجود خارجی موجود میدونن به وجود علمی. موجود دونستن به وجود علمی مشکل نداره. معتزله اشیا رو به وجود خارجی قبل از وجود موجود میدونن، ثابت میدونن. اشیا رو قبل از وجود به ثبوت خارجی ثابت میدونن، نه به ثبوت علمی. اگه به ثبوت علمی ثابت بدونن کسی بهشون کار نداره. فلاسفه هم میتونن، عرفا هم میتونن، کسی به فلاسفه و عرفا اعتراض نکرده. ما معتقدیم که اشیا قبل از وجود خارجی به ثبوت خارجی ثابت نیستند، به ثبوت علمی اشکال نداره. ثبوت ماهوی دارن به وجود علمی، بله به وجود علمی ابی نداره. بگین ثبوت ماهوی دارن به وجود، البته به وجود علمی. خب داشتم اینو عرض میکردم که وجود مسابق شیئیت، شیئیت مسابق است با وجود و با ثبوت. وجود و ثبوت بدیهی هست، پس شیئیت هم که مسابقه اونهاست باید بدیهی باشد. ولی خداوند که بدیهی نیست. پس هیچ کدوم از اینا نیست. نه ثبوت هست، نه وجود هست، نه شیئیت. حالا به ثبوت وجود کار نداریم، شیئیت نیست. اینا توجه میکنید مفهوم رو دارم با مثلا خلق میکنم. ولی لازم بود بر حرف اینا که خدا وجودم نباشه، چون وجودم بدیهیه. یعنی مفهوم وجود، خدا که مفهوم وجود نیست. حالا مفهوم وجود بدیهی باشه، لازم نمیشه که خدا بدیهی باشه، چون خدا مفهوم وجود نیست. خدا عین وجوده، نه مفهوم وجود. و ان الشیء العام بله، شیء مسابقه با وجود است و وجود بدیهی است، پس شیء بدیهی است. اینو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی. شیء بدیهی است و خدا بدیهی نیست، پس خدا شیء نیست. بله
بله،
اون دلیل قبل رو که گفت خدا مخبر شی مخبر و ان هست و خدا مخبر و ان نیست، اون دلیل هم میتونید بگید خلط بین مفهوم مشتاق کردن. میتونید هم یه طور دیگه جواب بدید، بگید که در مخبر و ان شدن تصور اجمالی کافیست، تصور تفصیلی لازم نیست. میل اگه بخوان تصور تفصیلی بکنید، اون خبری هم که میخواد بر مبتدا عمل کنید تو خود ذات مبتدا باید تصور بشه، چون اگر بخواید مبتدا رو با تمام تفاصیلش بدونید از جمله تفاصیل همون خبره، اونم باید تو خود مبتدا بدونید، در حالی شما اونو تو مبتدا نمیدونید. بعد از مبتدا در مرتبه بعد از مبتدا که خبره یا متوجه اون خبر میشید. پس نمیشه بگیم که مخبر آن به تفصیل معلومه، مخبر آن به اجمال معلوم میشه، همونم کافیست. ما خدا رو به اجمال میشناسیم، بنابراین میتونیم مخبر آن قرارش بدیم. مثلا بگیم خدا ما رو میبخشد، یا خدا مثلا بعضی مجرمین رو عذاب میکند. خب همین خبر دادنه، اینا هم همه مخبر آن قرار دادن خداست، اشکالی نداره. و ان شیء العام اصل می دلیل سومه، و ان شیء العام یسابق الثبوت و الوجود. شیء که عام باشد مسابق وجود و ثبوته، شیء خاص نه. البدیهی، این البدیهی صفت وجود و ثبوته و اشاره دارد به علیت، یعنی وصف مشهر به علیته، میخواد ثابت کنه که خداوند شی نیست. دلیلش اینه که ثبوت وجود بدیهی است و خدا بدیهی نیست، پس خدا شی نیست، چون شی با وجود و ثبوت مسابقه است و در نتیجه بدیهی است. خدا که بدیهی نیست، شی هم نیست. و هو به معذر ان تلک الحضره، یعنی این امر بدیهی دور است از حضرت اله. اگر امر بدیهی دور است، مسابق با بدیهی هم یعنی شی، اون هم دور است. دلیل چهارمشون، دلیل چهارم اینه که خداوند فرموده خالق کل شیئن، از این عبارت فهمیده می شود که مخلوقات شیئند. عکسش کنیم، شی هم مخلوق است. همین مطلب رو میخوام اصطلاحی بیان کنم، کل مخلوق شیئون. عکسش کنید، کل شیئن مخلوقون. خب این عکس درست نیست، عکس موجب کلیه که موجب کلیه نیست، عکس موجب کلیه موجب جزئی است. ولی خود خدا فرموده خالق و کل شیئن، خالق و کل شیئن یعنی هر چی شیئ مخلوقه. اینجا عکس کلیاً صادقه، ولو در اصطلاح منطق عکس موجب کلیه کلیه نیست، موجب جزئی است، ولی خود منطق قبول داره که بعضی موجبات کلیه عکسشون موجب کلی است. منتها چون قانون منطقی کلی است، اونجایی که عکس موجب کلیه است میگه موجب جزئی که صادقه، اونجا هم بگو عکس موجب جزئی است. همه جا موجب جزئی صادقه، پس قانون رو کلی کن، بگو عکس موجب کلیه موجب جزئی است. ولو در بعضی مواضع عکس موجب کلیه موجب کلی است، و یکی از اون بعضی مواضع اینجاست. چون فرموده خالق کل شیئن، پس معلوم میشه کل مخلوقن شیئن و کل شیئن مخلوق، یعنی در واقع تساوی بین شیء و مخلوق قائل میشیم، تساوی قائل میشیم. این مهمه. و تساوی در هر جا تساوی باشه دو تا موجب کلی حساب میکنه. انسان و بشر تساوی دارن، یا انسان و ناطق تساوی دارن، میگیم کل انسان و ناطق، کل و ناطق انسان. اونجا که تساوی باشه دو تا موجب کلی برقرار میکنه. پس اینجا تساوی بین شیئیت و مخلوقیت قائل میشیم. از خود آیه میفهمیم ان الله خالق کل شیئن، داره تساوی میندازه بین مخلوق و شیء. خب اگه اینطور باشه کل مخلوقن شیئن، از طرف دیگه کل شیئن مخلوقن، کل شیئن مخلوقن اجازه نمیده که بر خدا شیء رو اطلاق کنیم که خدا مخلوق نیست. این یه بیان برای ان الله خالق کل شیئن. بیان دیگری که دارن اینه که اگر ثابت شود که شیئی مخلوق است، لازم نیست حالا موجب کلیه درست کنیم، اگر ثابت شود که شیئی مخلوق است، میپرسیم چرا مخلوق است؟ ممکنه بگین چون جسمه، یا ممکنه بگید مثلا چون حادثه. خب درسته، کلش این که جسم باشد مخلوقه، کلش این که حادث باشد مخلوقه، ولی ما میگیم کلش این مخلوقون. خود عنوان شیئیت میاد، چیز دیگه نمیاد. پس معلوم میشه طبیعت شیئیت با مخلوقیت همراهه. اگر طبیعت شیئیت با مخلوقیت همراهه، لازم میاد که هر جا شیء صد کند مخلوقیت صد کند. ببینید دوباره توضیح بدم، ما میگیم شیء مخلوق است، کار نداریم به کل و بعض، میگیم شیء مخلوق است. این شیء به خاطر چی مخلوقه؟ خصوصیت اگر هست، خصوصیت گفته نشده، پس معلوم میشه خصوصیت دخالت نداره. شیء به خاطر شیئیتش مخلوقه. اگر به خاطر شیئیتش مخلوق باشه، معنیش اینه که طبیعت شیئیت مخلوقه. طبیعت شیئیت مخلوق باشه، باعث میشه که ما شیء نتونیم بر خود اطلاق کنیم. دو تا بیان کردیم، در یه بیان گفتیم کل شیء مخلوقون، در یه بیان گفتیم طبیعت شیء مخلوقون. در هر دو نتیجه گرفتیم که اطلاق شیء بر خدا جایز نیست، چون اطلاق شیء بر خدا به معنای اطلاق مخلوقیت بر خداست، و چون اون جایز نیست اینم جایز نیست. اینم بیان بعدیشون. و ان الله، یعنی به نظرا الا ان الله تعالی یقول خالق کل شیء و هذا یدل علی ذلک المدعا. این عبارت قرآن دلالت میکند علی ذلک المدعا، یعنی برای اینکه خدا شیء نیست، دلالت میکند من بچین. احد هما اینه که این جمله که نقل کردیم، یعنی خالق کل شیء، به ظاهرش دلالت میکند که کل ما یطلق علیه شیء فهو مخلوق، موجب کلیه درست میکنه به بیانی که عرض کردم. و ثانی هما این است که شیء اما اگر مخلوق باشد، طبیعت شیء مخلوق است، که نمیگه کل شیء مخلوق، میگه اصلا طبیعت شیء مخلوق. هر جا این طبیعت حاصل شود مخلوقیت هم میاد. و الله سبحانه لا یوصف به خلقه، خدا موصوف به خلقش نمیشه، یعنی موصوف به خلق که شیء است نمیشود. قرار شد شیء مخلوق باشه دیگه، یعنی خلق باشه، شیء خلق باشه، خدا به خلقش موصوف نمیشه، یعنی به شیء موصوف نمیشه. چسا قوله دلیل بعدیست، لیس کمثله شیء، اون هم دلالت بر این مطلب میکنه، چون مفادش اینه که خداوند در هیچی شریک ندارد. خب اگر خداوند شیء باشد، در شیئیت مثل بقیه است، یا بقیه مثل او هستند، لازمه که مثل شیء اون باشه دیگه. خودش میگه مثل من شیء نیست. اگر خدا بر خدا اطلاق شیء بکنیم، چون بر چیز دیگه اطلاق شیء میشه، پس برای خدا در همین شعیت مثل پیدا میشه، در حالی که فرمود لیسه که مثلی شه. و کسا قوله تعالی لیسه که مثلی شه دلالت میکند الا ذالک، یعنی الا ذالک المدعا، زیرا اگر خداوند سبحان شعی باشد لکان له مثل فشعیه. و این آیه لیسه که مثلی شه اون مطلق مثل رو نفی میکنه، پس شعیت هم نفی میکنه. ما حق نداریم بر خدا اطلاق شعیت بکنیم. تا اینجا قول کسانی که منکر اطلاق شعیت بر خدا هستن گفتیم، ظاهرا 5 دلیل شد یا 6 دلیل. قول کسانی هم که مجوز اطلاق شعیت بر خدا هستن ان شاء الله در جلسه آینده مطرح می‌کنیم.